در نخستین لحظات آغاز روزی جدید صدای رادیو فردا رو می شنوید. این مجله نیمه شب رادیو فردا صدای ما را از پراگ پایتخت جمهوری چک می شنوید. چند ثانیه ای از بامداد شنبه 25 تیر ماه سال 1390 خورشیدی رو پشت سر گذاردیم. این روز برابر خواهد بود با 15 ماه ژوئیه سال 2011 میلادی. عزیزان، نیمه شب گفتم، البته به افق ایران، چرا که اینجا ساعت 21:30 روز جمعه است. همچنان شنوندگان خوبمون در قاره‌های دیگر هم اوقات مختلفی رو میگذرونن، مثلا در آمریکا ساعت 6 عصر. پس به همه شما عزیزان شنونده در هر کجای این کره زیبای خاکی که هستید، هم شب و هم روزتون بخیر. همکارم مهتاب وحیدی راد آغازگر مجله نیمه شب هم خواهد بود. مهتاب، فقط اگر چند لحظه فرصت بدی بعد از یه همچین نطق بلند بالایی که کردم اقلا خودم رو معرفی کنم. الهه روانشاد هستم، همراه و همدل با شما در این مجله 60 دقیقه. مهتاب جان بفرمایید.
متشکرم الهه. با سلام و نیمه شبتون خوش شنوندگان عزیز. به گفته فعالان سیاسی در سوریه، تظاهرات روز جمعه در شهرهای مختلف این کشور دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری ها، صدها هزار تن از مخالفان رژیم بشار اسد روز جمعه که آن را روز اسیران آزادی نام گذاشته بودند، پس از نماز جمعه به خیابان ها آمدند و علیه نظام حاکم شعار دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی معترضان، 16 کشته در دمشق و شماری کشته در سایر شهرهای سوریه بر جای گذاشته است. چهارمین نشست وزیران خارجه گروه تماس روز جمعه در استانبول برگزار شد و شرکت کنندگان شورای ملی انتقالی را به عنوان دولت مشروع لیبی به رسمیت شناختند. در بیانیه پایانی گروه تماس، ضمن تایید رسمی شورای ملی انتقالی، از معمر قذافی خواسته شده است پس از 4 دهه حکمرانی از قدرت کنارگیری کند. به رسمیت شناخته شدن مخالفان قذافی راه را برای اعطای کمک ها و دارایی های مسدود شده لیبی به آنها باز می کند. در پی جنجال‌های اخیر بر سر شنود مکالمات تلفنی در بریتانیا، سرانجام ربکا بروکس، مدیرعامل نیوز اینترنشنال، از سمت خود استعفا کرد. خانم بروکس امروز جمعه با اعلام استعفای خود گفت که نسبت به آسیب دیدگان این ماجرا مسئولیتی عمیق احساس می‌کند. هفته گذشته آشکار شد شماری از نشریات متعلق به روپرت مورداک در بریتانیا تلفن‌های مردم و چندین شخصیت سیاسی و مشاهیر هنری و ورزشی را شنود می‌کردند. بنابر آخرین خبرها، روپرت مورداک امروز با اعضای خانواده میلی داولر دیدار کرده و از آنها به دلیل شنود غیرقانونی پیام‌های دختر مقتولشان عذرخواهی کرده است. به نوشته نشریه فرانسوی، ایران قصد دارد برای تقویت اقتصاد سوریه 6 میلیارد دلار به آن کشور کمک کند. روزنامه فرانسوی لز اکو در شماره جمعه خود با اشاره به گزارشی که در مرکز تحقیقات استراتژیک ایران تهیه شده نوشته است که آیت الله خامنه ای با پیشنهاد کمک حدود 6 میلیارد دلاری به سوریه موافقت کرده است. به گفته مقامات قضایی عراق، 5 تن از مسئولان نظام پیشین این کشور، از جمله 2 برادر ناتنی صدام حسین، در ظرف 1 ماه آینده اعدام خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیدر السعدی، سخنگوی وزارت دادگستری عراق، ضمن تایید این خبر گفت این 5 نفر از جمله 206 نفری هستند که روز پنجشنبه 23 تیر ماه از سوی نیروهای آمریکایی به مقامات عراقی تحویل داده شدند. حسن الشمری، وزیر دادگستری عراق، نیز در همین راستا گفت در نشستی که با شورای ریاست جمهوری کشورش داشته، مقامات حاضر در این نشست موافقت کردند که حکم اعدام این 5 نفر به تعویق نیفتد. الهه،
با سپاس از مهتاب وحیدی راد. مهتاب برمیگردی؟
بله، تا کمتر از نیم ساعت دیگه.
بله، 26 دقیقه دیگه مهتاب برمیگرده با تازه ترین خبرها. در کنار ما باشید. و اما گزیده‌ای از آنچه برایتان تهیه کردیم، گردآوری کردن همکارانم، که در دقایق پیش رو بشنوید. صدها هزار سوری در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات کردند. دیپلمات‌های مستقر در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گویند جمهوری اسلامی ایران با آزمایش نمونه‌های پیشرفته‌تری از سانتریفیوژها در برنامه هسته‌ای خود 1 گام جلوتر رفته است. با یک استاد فیزیک اتمی و کارشناس هسته‌ای گفتگو کرده‌ایم.
اینها در حال حاضر با اون تجهیزاتی که در قم دارن میتوانن دو برابر سه برابر این غنی سازی رو درجهش رو بالا ببرن. ولی اساس قضیه جدی
کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران و چند نهاد جهانی دیگر در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نگرانی خود را از بازداشت مهناز محمدی و پگاه آهنگرانی ابراز کردند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از برنامه جدید وزارتخانه‌اش گفته است. برنامه جدید را آرایش تهاجمی خوانده. 21% از ازدواج‌ها در استان قم به طلاق می‌انجامند. دیدگاه یک آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی شهر قم را جویا شده.
ببینید من چون خودم سالها ساکن قم بودم به جرئت میتونم بگم که این فاجعه‌ای که امروز در قم جریان داره.
همه اینها و بیش از اینها در دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. بزرگترین تظاهرات سوریه از زمان آغاز اعتراضات در این کشور روز جمعه برگزار شد. روز جمعه صدها هزار نفر در شهرهای مختلف سوریه علیه نظام حاکم بر این کشور تظاهرات کردند. نیروهای امنیتی با شلیک گلوله‌ها و گاز اشک‌آور و ضربات باتوم با این تظاهرات برخورد کردند که به کشته شدن چندین نفر انجامید. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
جمعه صدها هزار نفر در شهرهای مختلف سوریه تظاهرات کردند. معترضان سوری این روز را جمعه اسرای آزادی نامگذاری کرده بودند. خبرگزاری رویترز تظاهرات جمعه اسرای آزادی را بزرگترین تظاهرات اعتراض‌آمیز از زمان آغاز اعتراض‌های سوریه توصیف کرد. اعتراض‌های سوریه ماه چهارم خود را پشت سر گذاشت. گزارش‌ها از کشته شدن دست کم 27 نفر از معترضان در مناطق مختلف سوریه در روز جمعه حکایت دارد. رامی عبدالرحمن سخنگوی دیدبان حقوق بشر سوریه در بیانیه اعلام کرد بیش از 1,000,000 نفر تنها در دو شهر هما و دیرزور روز جمعه تظاهرات کردند. این در حالی است که شهر هما در محاصره نیروهای امنیتی قرار دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هزاران نفر در محله‌های مختلف دمشق پایتخت سوریه در اعتراض به نظام حاکم بر این کشور تظاهرات کردند. محله‌های القابون، برزه، القدم، رکن‌الدین و حجرالاسود محله‌هایی بودند که تظاهرات در آنها روی داد. شاهدان عینی گفتند نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان اقدام به شلیک گلوله جنگی به سوی آنها کردند. بیشترین آمار کشته شدگان روز جمعه سوریه متعلق به محله القابون دمشق است. در شهرهای سبقا، حموریه و التل واقع در حومه دمشق نیز هزاران نفر با سر دادن شعارهای سرنگونی نظام حاکم و آزادی زندانیان سیاسی تظاهرات کردند. در شهر درعا شاهدان عینی از کشته شدن شماری از معترضان در جریان شلیک آتش از سوی نیروهای امنیتی به سمت تظاهرات سخن گفتند. در بخش دیگری از این شهر برخی از نیروهای ارتش اقدام به حمایت از تظاهرکنندگان در مقابل نیروهای امنیتی کردند و با ایجاد حائل به خروج جوانان معترض از مسجد العمری کمک کردند. در شهر لازقیه هزاران نفر تظاهرات کردند و علیه نظام حاکم و نبیل العربی دبیر کل جدید اتحادیه عرب شعار دادند. العربی چهارشنبه به دمشق سفر کرد و پس از دیدار با بشار اسد رئیس جمهور سوریه از روند اصلاحات در این کشور ابراز خوشنودی کرد. محله های مختلف شهر حمص نیز شاهد تظاهرات هزاران نفر از معترضان بود. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که نیروهای امنیتی اقدام به برخورد با معترضان در این شهر به ویژه در محله باب و سبا کرد که در جریان آن چند نفر کشته شدند. اما در ادلب ساکنان از حضور انبوه نیروهای امنیتی که به وسیله تانکهای ارتش پشتیبانی می شدند خبر دادند. با این وجود شهرها و روستاهای این استان شاهد تظاهرات بود. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
دیپلمات‌های مستقر در آژانس بین المللی انرژی اتمی می گویند جمهوری اسلامی ایران با آزمایش نمونه‌های پیشرفته تری از سانتریفیوژها در برنامه هسته‌ای خود یک گام جلوتر رفته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌های مستقر در آژانس گفتند اگر ایران از این سانتریفیوژهای مدرن استفاده کند، می‌تواند در زمانی کوتاه موادی با کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی تولید کند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با نصرت واحدی، استاد فیزیک اتمی و کارشناس هسته‌ای در آلمان، ابتدا از او پرسیده که آیا غنی‌سازی اورانیوم در ایران نسبت به سابق کارآمدتر شده است؟ نصرت واحدی پاسخ می‌دهد.
ولی من فکر نمی کنم، برای اینکه سانتریفوژهای جدیدی رو که به اسم IR2 IR1 داشتن، اینا دیگه جز به مدرن ترینشون بودند و یه مقداری از اینا رو هم امتحان کردند و تا اونجا که من اطلاع دارم در نزدیکی قوم اینا نصب شدن. بنابراین بیشتر این خبر جنبه تبلیغاتی داره تا جنبه واقعی.
شاید بشه نقطه عطف جدید درباره فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران رو حدود 10 روز پیش دونست، زمانی که ایران اعلام کرد غنی‌سازی 20% رو 3 برابر می‌کنه. به نظر شما آیا ایران وارد مرحله جدیدی از نظر فنی شده؟
ببینید، این حرفی که اینا میزنن با این سانتریفوژهای IR1 IR2 اینا میتونن این کارو بکنن. اینا به اندازه کافی هم تا اونجا که من اطلاع دارم اینا رو دارن، ولی اینکه الان تو این گزارش نوشته فقط 2 تا سانتریفوژ نصب کردن، به نظر من بسیار بسیار هم از نظر فنی نادرست هست. برای اینکه با 2 تا سانتریفوژی که اونم اگر شبیه IR1 و IR2 نباشه کسی کار نمیتونه بکنه. اینه که به نظر من اگر اینها واقعا یه سانتریفوژ جدیدی رو دارن که من فکر میکنم، اون وقت واضح هست که برای این که بر اساس این گزارش خودشون بتونن غنی کردن رو 3 برابر بکنن، یه مقدار زیادی وسیله لازم دارن. وسیله واکوم درست کردن لازم دارن، لوله های فیبر کربن لازم دارن. اینا رو هیچ کدوم در حال حاضر در بازارهای معمولی نمیتونن تهیه بکنن و من فکر نمی کنم که با این وضعیتی که الان ایران در مقابل اروپا و امریکا داره بتونه در بازارهای سیاه اینها رو تهیه بکنه. بنابراین اینها در حال حاضر با اون تجهیزاتی که در قم دارن میتوانند 2 برابر 3 برابر این غنی سازی رو درجهشو بالا ببرن. ولی اساس قضیه جای دیگه است. اینها اورانیوم به اندازه کافی ندارن، اینها به اندازه کافی کک زرد ندارن که بتونن اصلا اورانیوم به اندازه‌ای که لازم هست غنی بکنن.
آقای واحدی، اینطور که دیپلمات‌های مستقر در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتند، اگر که ایران در نهایت موفق بشه سانتریفیوژهای مدرن‌تری رو به کار بگیره برای غنی‌سازی اورانیوم، خیلی سریع میتونه موادی رو که میتونن کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی داشته باشن تولید کنه. نظر شما در این باره چیه؟
اگر اینها این IR1 و IR2 رو در اختیار دارن و 4000 واحد داشته باشن که خودشون ادعا میکنن دارن، اینا میتونن با 20,000 کیلوگرم اورانیوم، یعنی 20 تن اورانیوم، در حدود 1 سال 100 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 90% تهیه کنن. این یعنی 3 تا 4 تا بمب. بنابراین اینها این امکان رو لااقل من فکر میکنم دارن. چرا نکردن؟ علت اساسیش رو من در نبود سنگ اورانیوم، در نبود اوران هکسافلورید میدونم.
آقای واحدی، چند شب پیش علی اکبر صالحی در مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی با آقای آمانه و مدیر کل آژانس بین المللی دیداری داشت و اونجا خواسته بود که مراتب همکاری تهران با آژانس رو تایید کنه، که البته این درخواست با پاسخ منفی آقای آمانه مواجه شد و آقای آمانه چندی پیش هم گفته بود که اطلاعات جدیدی رو دریافت کرده مبنی بر وجود ابعاد احتمالی نظامی در برنامه هسته‌ای ایران. شما این گفته‌ها رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
این گفته ها رو باید خیلی جدی گرفت، به خصوص لااقل اون چیزی که برای ایران اهمیت داره ساختن فتیله بمب هست و این ساختن فتیله بمب نیاز به یه سری مواد دیگری داره که اینها رو بایستی که چون خودش نداره از بیرون تهیه بکنه و قرائن نشون میده که دلال های بین‌المللی همچین موادی رو چندین بار خواستن به ایران بفروشن. درست اینا علائمی هست که کشورهای غربی فکر میکنن که ایران میخواهد بمب اتمی درست بکنه. به این دلیل واضحه برای غرب و بخصوص آژانس بین‌المللی المللی نگران کننده است. اگر دولت ایران واقعا دنبال یه همچین کارایی هست که قرائن نشون میده که این هست، چه از نظر سیاسی و چه از نظر فعالیت‌های فنی تکنولوژی در حال حاضر در ایران در شرف تکوین هست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران و چند نهاد بین‌المللی دیگر که در زمینه آزادی بیان فعالیت می‌کنند، از بازداشت اخیر مهناز محمدی، فیلمساز و پگاه آهنگرانی، مستندساز و هنرپیشه، ابراز نگرانی کردند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
آیت الله لاریجانی: ما این نامه را نوشته ایم تا نگرانی خود را از موج اخیر بازداشت روزنامه‌نگاران و فیلمسازان در ایران ابراز کنیم. ما می‌خواهیم به خصوص توجه شما را به بازداشت مهناز محمدی فیلمساز و پگاه آهنگرانی هنرپیشه و مستندساز جلب کنیم. این بخشی از نامه سرگشاده کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران، روزنامه‌نگاران کانادایی برای آزادی بیان، سازمان بند 19 یا آرتیکل 19 و سازمان ضریب سانسور یا ایندکس آن سنسورشیپ است که در آن از رئیس قوه قضاییه ایران خواسته شده تا تمامی زندانیان عقیدتی در ایران را آزاد کند. گزارش ها حاکی است که مهناز محمدی فیلمساز که حدوداً 3 هفته پیش بازداشت شد در زندان اوین به سر می برد. سازمان های مدافع حقوق بشر می گویند که از اخبار مبنی بر اینکه وی به خانواده و وکیل خود دسترسی ندارد و در وضعیت بد جسمانی به سر می برد نگرانند. پگاه آهنگرانی، هنرپیشه و مستندساز هفته گذشته بازداشت شد و اتهامات علیه او مشخص نیست. کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران و دیگر سازمان‌های مدافع حقوق بشر که با آقای لاریجانی نامه نوشتند، خواستار آزادی فوری خانم‌ها محمدی و آهنگرانی شدند. این سازمان‌ها می‌گویند که بازداشت این دو در ادامه بازداشت شماری فزاینده از روزنامه‌نگاران، هنرمندان و مدافعان حقوق بشر صورت می‌گیرد و باعث می‌شود که جمهوری اسلامی شهرت خود را به عنوان بزرگترین زندان برای روزنامه‌نگاران در جهان همراه چین تثبیت کند. این گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند ایران باید به تعهدات بین‌المللی خود پایبند بماند و تمام کسانی را که تنها برای ابراز عقیده بازداشت کرده آزاد کند.
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از برنامه جدیدی در وزارتخانه‌اش با عنوان آرایش تهاجمی خبر داده است. آقای مصلحی این سخنان را روز جمعه و پیش از خطبه‌های نماز جمعه عنوان کرد. مراد ویسی از رادیو فردا:
این روزها در ایران مصادف با تولد امام 12 شیعیان است. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران اعلام کرده از امسال چون این روزی روز سربازان گمنام امام زمان نام خواهد گرفت. سربازان امام زمان در ادبیات سیاسی ایران به نیروهای وزارت اطلاعات گفته می شود. به همین مناسبت تلویزیون ایران جمعه شب مستندی جدید از فعالیت‌های وزارت اطلاعات را پخش کرد. در این مستند که بخش اول آن به تاریخچه تأسیس وزارت اطلاعات مرتبط می‌شد، سخنان محمدی ری شهری اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی پخش شد که نحوه تأسیس وزارت اطلاعات را تشریح می کرد.
اگر واقعا تکلیف الهی تشخیص ندم و یک وظیفه شرعی این مسئله رو نمی دانستم، قبول کردن این مسئله، پذیرفتنش به نظر من عقلایی نیست. با توجه به مشکلاتی که من خبر دارم که این کار داره و مسائلی که پیش خواهد آمد، بعد از مشورت ها من خدمت حضرت امام رسیدم و از ایشون تقاضا کردم که نظر خودشون رو بیان بفرمایند و هر جوری که ایشون نظر بدن بنده قبول میکنم. ایشون لطف فرمودن، مسائلی فرمودن که حالا نمیخوام اونها رو اینجا مطرح کنم، فقط یه جملهشو عرض میکنم. ایشون فرمودن که قبول کن، من شما باشید مطمئن هستم که کار خلافی عمدن انجام نمیگیره و مشکلاتی را هم که خدمتشون عرض کردم ایشون گفتن توکل به خدا بکن و اینها مسائلی نیست.
در این دوره که محمدی ریشهری از آن یاد میکند، چند هزار زندانی سیاسی و عقیدتی فقط ظرف چند هفته در تابستان سال 67 به جوخه اعدام سپرده شدند. سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته است که قسمت‌های دوم و سوم این مستند را روزهای شنبه و یک شنبه پخش خواهد کرد. همزمان با پخش این مستند، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفت مستندات جدیدی از نفوذ وزارت اطلاعات در بین نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور به عنوان یک عملیات روانی پخش خواهد شد. مصلحی همچنین گفت بنابر تأکیدات آیت الله خامنه ای، الگوی وزارت اطلاعات ایران بومی و بدون تقلید از سرویس های اطلاعاتی بیگانه شکل گرفته است. مصلحی همچنین در مستند پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت به دلیل خاص بودن سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی یک مجتهد بر آن ریاست می کند.
یعنی اگر افرادی که این مسئولیت رو دارند و مشخصا شخص وزیری که در رأس این تشکیلات حضور داره اون ضوابط دقیق شرعی رو هم مطلع نباشه و هم عمل نکنه، طبیعتا میتونه آفتهای زیادی رو به دنبال داشته باشه. که از دلایلی که این ویژگی برای وزیر در نظر گرفته شده همین نکته است.
آقای مصلحی روز جمعه همچنین بار دیگر برخی خواص منتقد حکومت را مورد حمله قرار داد. وزیر اطلاعات گفت با وجود تأکیدات آیت الله خامنه ای مبنی بر دمیدن روح امید در جامعه، عده‌ای از خواص فریب خورده به دنبال القای یأس و ناامیدی در کشور هستند. حیدر مصلحی پس از آنکه با حکم ویژه آیت الله خامنه ای و علارغم مخالفت محمود احمدی نژاد در مقام خود ابقا شده، در محافل حکومتی ایران به عنوان قدرتمندترین وزیر جمهوری اسلامی نام برده می شود. به همین دلیل روز پنجشنبه و در جریان همایش بین المللی مهدویت در تهران از حیدر مصلحی به عنوان یاور راهبردی رهبر تقدیر ویژه به عمل آمد.
مراد ویسی گزارش میداد و نوبت اون میرسه که بریم و پیام های صوتی شما شنوندگان عزیز رادیو فردا رو بشنویم.
این اخبار رادیو ایران همش از بحرین و یمن میگوید، ترا یک بار از سوریه نمیگوید. فقط میگه مردم بحرین طوری شدن، مردم یمن اینطوری شدن، از سوریه هیچ نمیگه.
من پیشنهاد میدم آقای دکتر محمود احمدی نژاد حفظه الله تشریف بیارن، به جای اینکه به هر خانوار ایرانی 1000 متر زمین بدن، بیان 2 تا 500 متر بدن که هم ییلاقی داشته باشیم هم قشلاقی داشته باشیم و خیلی هم حالش بیشتره. با تشکر.
من میخواستم بگم من آقای احمدی نژاد رو خیلی خیلی دوستش دارم. فردیه که خدمتگزار مردمه، به فکر مردمه، داره کار میکنه، انسان بسیار شریف و پاکیه و 1000 متر میخواد زمین بده دستش درد نکنه. خیلی ممنون. تا چشم اون حسودا و دشمنان این کشور و آقای احمد نژاد کور بشه. ما احمد نژاد رو خیلی دوستش داریم، واقعا انسان بسیار شریف و بزرگیه. هر کی هم که پویفرش بدگویی کنه اون دنیا باید جواب بده.
با عرض سلام، خسته نباشید. ببخشید از آقای احمدی نژاد میخواستم بپرسید این 30 تومانی که به بچه های نابینا میده چجوری میتونه زندگیشونو به چرخونه؟ چجوری میخواد با یه 4 تا آیله زندگیشو به چرخونه؟ به کی درد دل اونو بگیم؟ خواهشم پخش کنید صدای ما رو. با تشکر.
ممنونم ازتون با این برنامه قشنگتون. من میخواستم یه جمله رو عرض کنم خدمتتون. واقعا جوانای ما همه سر در گریبونن، نمیدونن چی کار باید بکنن، همگی دل مرده شدن تو این وضعیت مملکت. خیلی ممنونم. آروین هستم از ایران.
تلفن های تماس 20420-2211-24-113 و 114. و اما ارتش آمریکا اعلام کرد که استراتژی تهاجمی جدیدی را برای محافظت از شبکه‌های رایانه‌ایش در برابر حمله‌های دیجیتالی آغاز کرده است. این تصمیم در پی حمله هکری به سیستم‌های رایانه‌ای ارتش آمریکا در ماه مارس گذشته اتخاذ شده است. حمله‌ای که بدترین در تاریخ ارتش آمریکا قلمداد شده است. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
ارتش اعلام کرده است که رخنه به سیستم رایانه‌ای توسط یک آژانس اطلاعاتی بیگانه صورت پذیرفته است. در جریان این حمله رایانه‌ای که بر روی سیستم یک شرکت پیمانکار ارتش صورت گرفت، 24,000 فایل متعلق به پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا به سرقت رفت. ارتش آمریکا از اعلام نام آژانس اطلاعاتی مهاجم، شرکت پیمانکار هدف قرار گرفته و نوع اطلاعات به سرقت رفته خودداری کرده است. قائم مقام وزیر دفاع ویلیام جیلین روز پنجشنبه 14 ژوئیه ضمن اعلام استراتژی دفاع سایبری جدید دولت آمریکا از حمله‌های فوق خبر داد. قرار است استراتژی جدید جایگزین استراتژی دفاعی غیر فعال پیشین شود که بر پایه آن نیروهای آمریکایی برای مقابله با تهاجم‌های دیجیتال در دنیای اینترنت به عنوان یک حوزه عملیاتی آموزش می‌بینند. آقای لین که در دانشگاه دفاع ملی آمریکا سخن می‌گفت، افزود که همانطور که پنتاگون توانایی پاسخ دادن به اعمال متخاصمانه در زمین، هوا و دریا را دارد، باید در فضای سایبر هم چنان توانایی را داشته باشد. او در این حال گفت که ایالات متحده این حق را برای خود محفوظ می‌داند که تحت قوانین جنگ‌های نظامی در واکنش به حملات سایبری جدی به صورتی متناسب و موجه در زمان و مکان مورد نظرش پاسخی نظامی بدهد. حمله‌های ماه مارس گذشته نشان می‌دهد که پنتاگون تا چه میزان به شکل روزافزون برای حفاظت از شبکه‌های رایانه‌ای گسترده مورد اتکایش که شامل شبکه‌های خصوصی نیز می‌شود، با دشواری مواجه است. آقای لین استراتژی جدید را ناشی از ظهور ابزارهای جدید در دست هکرها دانسته است، ابزاری که قابلیت نابودسازی شبکه‌های حیاتی را دارا هستند. به گفته او، در نتیجه این تهدید نوین، فشار دکمه‌ای در یک کشور ممکن است در آن سوی جهان در چشم برهم زدنی تأثیر بگذارد. آقای لین همچنین خاطر نشان ساخته است که در قرن 21 بیت‌ها و بایت‌های داده‌ها می‌توانند به اندازه گلوله‌ها و بمب‌ها خطرناک باشند. استراتژی جدید وزارت دفاع آخرین بخش از طرح دولت باراک اوباما برای حفاظت از سیستم‌های رایانه‌ای نظامی در اختیار دولت و شرکت‌های خصوصی است. ارتش آمریکا دارای بیش از 15,000 شبکه رایانه‌ای و همچنین بیش از 7 میلیون دستگاه رایانه در سراسر جهان می‌باشد. به گفته آقای لین، شبکه‌های رایانه‌ای یاد شده میلیون‌ها بار در طول روز مورد حمله قرار می‌گیرند و ترابایت‌ها داده رایانه‌ای در دهه گذشته از شبکه‌های رایانه‌ای مرتبط با وزارت دفاع دزدیده شدند. قائم مقام وزارت دفاع آمریکا خسارت مالی ناشی از این سرقت‌ها را بیش از 1 تریلیون دلار تخمین زده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و سپاسگزاریم از همراهیتون. سرانجام مدیرعامل نیوز اینترنشنال، مؤسسه بریتانیایی متهم به شنود غیرقانونی تلفن‌های شهروندان عادی و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی در بریتانیا زیر فشار افکار عمومی مجبور به استعفا شد. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
در ادامه جنجال‌های روزهای گذشته بر سر شنود مکالمات تلفنی در بریتانیا، سرانجام روز جمعه ربکا بروکس، مدیرعامل نیوز اینترنشنال، از سمت خود استعفا کرد. کنارگیری خانم بروکس به دنبال جنجال اخیر بر سر شنود مکالمات تلفنی برخی چهره‌های سیاسی و فرهنگی در بریتانیا و نیز شهروندان عادی این کشور انجام می‌شود. خانم بروکس روز جمعه با اعلام استعفای خود گفت که نسبت به آسیب دیدگان این ماجرا مسئولیتی عمیق احساس می‌کند. هفته گذشته آشکار شد که شماری از نشریات متعلق به روپرت مرداک در بریتانیا تلفن‌های شهروندان عادی و شماری از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و ورزشی را شنود می‌کردند. به گفته پلیس بریتانیا، تلفن‌های حدود 4000 نفر از شهروندان عادی، اعضای خانواده سلطنتی بریتانیا، چهره‌های مشهور دنیای هنر و ورزش، خانواده‌های سربازان بریتانیایی کشته شده در افغانستان و قربانیان جرایم مانند قتل شنود شده است. در واکنش به خبر استعفای خانم بروکس، اد میلیبند، رهبر حزب کارگر، حزب مخالف دولت، با استقبال از این استعفا گفت: موضوع فقط بر سر یک نفر نیست، موضوع درباره فرهنگ یک سازمان است. وقتی روپرت مرداک میگوید به شایعات اخیر به بهترین وجه رسیدگی کرده، مردم در اقصی نقاط کشور با تردید زیادی روبرو میشوند. او باید از آسیب دیدگان عذرخواهی کند. بنابر آخرین خبرها روز جمعه، روپرت مرداک با اعضای خانواده میلی داولر، دختر 13 ساله‌ای که پس از روبوده شدن به قتل رسید، به خاطر شنود تلفن وی عذرخواهی کرد. خانم بروکس هنگام شنود تلفن میلی دولر که به قطر رسیده بود، دبیر نیوز آف دی ورلد بود و این نشریه هفته پیش پس از 168 سال و به دنبال این جنجال تعطیل شد. در این میان FBI پلیس فدرال آمریکا اعلام کرد درباره اتهام شرکت رسانه‌ای نیوز کورپوریشن که گویا به شنود مکالمات تلفنی خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر تلاش کرده بود تحقیق می‌کند. آقای مرداک شهروند آمریکاست و شرکت زیرمجموعه غول رسانه‌ای وی در بریتانیا نیوز انترنشنال نام دارد که عملکرد حرفه‌ای و قانونیان در این ماجرا زیر سوال رفته است.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، جایی که الهه روانشاد و مهتاب وحیدی راد چشم به راهتون بودیم. عزیزان، بخش اعظم این نیمه به برنامه هفتگی پیک فرهنگ اختصاص داره، اما نخست به رسم معمول تازه ترین خبرها.
متشکرم الهه. به گفته فعالان سیاسی در سوریه، تظاهرات روز جمعه در شهرهای مختلف این کشور دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری ها صدها هزار تن از مخالفان رژیم بشار اسد روز جمعه که آن را روز اسیران آزادی نام گذاشته بودند، پس از نماز جمعه به خیابان ها آمدند و علیه نظام حاکم شعار دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی معترضان 16 کشته در دمشق و شماری کشته در سایر شهرهای سوریه بر جای گذاشته است. چهارمین نشست وزیران خارجه گروه تماس روز جمعه در استانبول برگزار شد و شرکت کنندگان شورای ملی انتقالی را به عنوان دولت مشروع لیبی به رسمیت شناختند. در بیانیه پایانی گروه تماس ضمن تایید رسمی شورای ملی انتقالی از معمر قذافی خواسته شده است پس از 4 دهه حکمرانی از قدرت کناره گیری کند. به رسمیت شناخته شدن مخالفان قذافی راه را برای اعطای کمک ها و دارایی های مسدود شده لیبی به آنها باز می کند. در پی جنجال‌های اخیر بر سر شنود مکالمات تلفنی در بریتانیا، سرانجام ربکا بروکس، مدیرعامل نیوز اینترنشنال، از سمت خود استعفا کرد. خانم بروکس امروز جمعه با اعلام استعفای خود گفت که نسبت به آسیب دیدگان این ماجرا مسئولیتی عمیق احساس می‌کند. هفته گذشته آشکار شد شماری از نشریات متعلق به روپرت مورداک در بریتانیا تلفن‌های مردم و چندین شخصیت سیاسی و مشاهیر هنری و ورزشی را شنود می‌کردند. به گفته مقام‌های گرجستان، چندین تن از ماموران پلیس که در جریان تظاهراتی در ماه مه از خشونت استفاده کرده بودند، تعلیق یا توبیخ شدند. حدود 2 ماه پیش پلیس به تجمع مخالفانی که در برابر پارلمان گرجستان تجمع کرده بودند و علیه رئیس جمهوری آن کشور شعار می‌دادند، حمله کرد که در پی آن 2 تن از معترضان کشته شدند. سازمان ملل متحد میگوید 6 ماه نخست سال جاری مرگبارترین دوره از زمان آغاز درگیری‌ها در افغانستان بوده است. بنابر گزارش فرستاده سازمان ملل، در افغانستان تعداد شهروندان کشته شده در این زمان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 15% افزایش داشته است. گزارش سازمان ملل می‌افزاید 1462 شهروند افغان در این مدت بر اثر حوادث مرتبط با درگیری‌های نظامی کشته شدند. گزارش جدید سازمان بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای سوریه نگرانی دولت‌های غربی را به دنبال داشته است. به گزارش اسوسییتد پرس، سوزان رایس، نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه در جلسه این شورا که پشت درهای بسته برگزار شد، گفت گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی نگرانی‌های آمریکا درباره فعالیت‌های هسته‌ای سوریه را تایید می‌کند. و به نوشته نشریه فرانسوی، ایران قصد دارد برای تقویت اقتصاد سوریه 6 میلیارد دلار به آن کشور کمک کند. روزنامه فرانسوی لز اکو در شماره جمعه خود با اشاره به گزارشی که در مرکز تحقیقات استراتژیک ایران تهیه شده نوشته است که آیت الله خامنه ای با پیشنهاد کمک حدود 6 میلیارد دلاری به سوریه موافقت کرده است. تایید گزارش این روزنامه فرانسوی به طور مستقل امکان پذیر نیست. الهه.
با سپاس از مهتاب وحیدی راد. عزیزان، نوبت میرسه به بازپخش برنامه هفتگی پیک فرهنگ که اونو ساعتی پیش در مجله شامگاهی شنیدید. پیش از اون اجازه بدید در فرصت بسیار کوتاهی که داریم تلفن‌های پیامگیرهای رادیو فردا رو بار دیگه براتون اعلام کنم. هرچه باشه چه فرصتی بهتر از این اوقات فراغت و روزهای تعطیل که دیدگاهتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 20-420-22-11-24-113 و 114 20-420-22-11-24-113 و 114 پیک فرهنگ، کاریست از بابک غفوری آذر. شب بخیر. پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
دوستداران فرهنگ و هنر و ادب سلام، من بابک غفوری آذر با یک شماره دیگر از مجله هفتگی پیک فرهنگ میزبان شما هستم. این هفته انتشار کتابی درباره جامعه ایران را در گفتگویی با نویسنده سوئیسیش بررسی می‌کنیم. از برگزاری جشنواره فیلم‌های ایرانی در استرالیا با خبر می‌شویم و سرانجام نیز پای صحبت‌های یکی از ناشران ایرانی خارج از کشور می‌نشینیم. در دقایق آینده همراه ما باشید. در فرانسه به تازگی کتابی درباره ایران با نام قدمت روی چشم به قلم سرژ میشل، روزنامه‌نگار سوئیسی و معاون تحریریه روزنامه لوموند با عکس‌های پاول وودز منتشر شده است. نویسندگان کتاب که سالها در ایران به عنوان نمایندگان رسانه‌های خارجی حضور داشتند، تلاش کردند تصویری متفاوت از روایت‌های معمول از زندگی ایرانیان ارائه دهند. نویسندگان با برگزیدن افرادی از طبقه‌های مختلف اجتماعی ایران در شهرهای مختلف، علاوه بر ترسیم نمایی از ایران سیاسی امروز، مناسبات جاری در میان مردم را هم به تصویر کشیدند. عکس‌های انتخاب شده اغلب تصویری از مردمانی معمولی در زندگی و محل کارشان ارائه می‌دهد که روایت‌های خودشان از زندگی و سیاست در ایران را دارند. ترجمه فارسی این کتاب دو هفته پیش بدون نام مترجم از طرف نویسندگان بر روی اینترنت قرار گرفت و در همین مدت کم توانست توجه مخاطبان فارسی زبان را جلب کند. درباره کتاب با سرژ میشل که همکنون در فرانسه است گفتگو کردم و ابتدا از او درباره چگونگی شکل گیری ایده نوشتن چنین کتابی پرسیدم.
I lived in Iran for 4 years. That was under Khatami president.
فرایند طولانی داشت. من در ایران 4 سال زندگی کردم که در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی بود. اون زمان من به عنوان روزنامه‌نگار از تهران برای نشریات فرانسوی مطلب می‌نوشتم. از همون زمان ایده نوشتن کتابی درباره ایران رو داشتم، اما وقت اون رو نداشتم. بعد وقتی برگشتم اروپا و شروع کردم به خوندن کتاب‌هایی که درباره ایران نوشته شده بود، ناامید شدم. به خاطر اینکه ایران موضوع بسیار جالبی بوده همیشه و همه می‌خوان درباره‌اش بنویسن و بیشتر وقت‌ها نویسنده‌ها نکات و جنبه‌های خاص و منفی رو درباره ایران می نویسن که خب به خاطر تصویر و سابقه منفی از ایرانه و در خیلی از این کتاب ها ایران به عنوان یک جای خطرناک یا ایرانی ها به عنوان دشمنان بالقوه توصیف شدن و من همیشه فکر می کردم که چنین کتاب هایی بی‌طرفانه و منصفانه نیستن. بعدها کم کم همراه دوست عکاسم پاولو وودز به این ایده نوشتن کتابی رسیدیم که جامعه و مردم ایران رو جدا از نظام و سیستم توصیف کنه.
کتاب بعد از مقدمه طولانی درباره دوران اقامت نویسنده در ایران و مشاهداتش و نیز شرحی از تاریخ سیاسی ایران، روایتی از زندگی افراد مختلفی از جامعه ایران را با عکس‌های آنها ارائه می‌دهد. عکس‌هایی که ایرانی‌ها را در لحظات مختلفی از زندگیشان نشان می‌دهد. آقای میشل درباره این عکس‌ها می‌گوید: The project was to make a portrait of
Iran of Iranians. پروژه در اصل ارائه تصویری از ایران و ایرانیان و نشون دادن اونها در زندگیشون بود و نشون دادن این که مردم عادی در زندگیشون مسائل دیگری غیر از تروریسم و اسلامگرایی هم دارن. اینکه مثلا یک فرد در ایران درباره ازدواج چگونه فکر میکنه یا یک زن متخصص ایرانی چگونه است، مثل اون خانم دندونپزشک ایرانی. همه این افراد هم در یک موقعیت عادی و بدون فشار خاصی صحبت کردن. ما برای این کار احتیاج داشتیم که تصویری از اونها هم در زندگیشون ارائه بدیم. این حس به خواننده که ایرانی‌ها چه جور زندگی دارن و شادی‌ها و غم‌هاشون چگونه است فقط با نوشته‌های من به دست نمی‌آمد. عکس‌های پائولو نوعی مدرک و سند برای اثبات نوشته‌ها به خواننده است که این شخصیت‌ها واقعاً وجود دارن و این هم قیافه و خونه یا محل کارشونه. و همچنین چون که پائولو وودز و من 10 ساله که با هم دیگه کار میکنیم و با هم دیگه در ایران مسافرت کردیم و واقعا به این اعتقاد دارم که عکس و نوشته با یکدیگر عمل میکنن و مکمل هم هستن و فقط نوشته کافی نیست. هر زمانی که پائولو عکس میگرفت من هم همراهش و در کنارش بودم و هر زمان که من مصاحبه میکردم اون هم کنار من بود. در نتیجه ما همه چیز رو با هم کشف کردیم و درک کردیم و بعد هم کارهای کتاب رو با هم پیش بردیم.
از اون میپرسم که آیا تلاش کرده جنبه‌های پنهان مانده زندگی ایرانی‌ها را آشکار کند؟
I don't think there is a hidden life of Iranians. There is no secrets. We don't reveal any secrets about Iran.
من فکر نمی‌کنم ایرانی‌ها زندگی پنهانی داشته باشند. چیز محرمانه‌ای نبود که ما بخوایم اون رو آشکار کنیم. حتی اون عکس از اون فرش با تصویر یک زن نیمه برهنه در بازار تهران هم چیز خیلی مخفی و محرمانه‌ای نیست. شما اگه به بازار تهران برید و دنبال فرش باشید، واقعاً بعد از چند دقیقه یکی پیدا میشه که بخواد چنین فرشایی به شما بفروشه. این کتابی درباره محرمانه ها و راز و رمز های زندگی ایرانی ها نیست یا حتی چهره پنهان شده ایرانی ها. این یک کتابی درباره پیچیدگی زندگی ایرانی ها. میخوام بگم ایران بسیار تو در تو و چند لایه تر از اون چیزیست که رسانه ها ارائه میدن. خواستم بگم که اینها همه آدم های معمولی در زندگی ایرانی ها هستند که زندگی عادی دارند. ما میخواستیم این عادی بودن رو نشون بدیم.
در کتاب قدمت روی چشم طیف‌های مختلفی از افراد مورد توجه نویسنده قرار گرفتند، از جوانان مدرن شهری گرفته تا روحانیون و بازاریان و زن و شوهری معمولی، حتی فعالان دفاتر صیغه‌یابی در مشهد. آقای میشل درباره چگونگی انتخاب این افراد میگوید:
It's a long process. I mean, some of them were friends of us.
فرایند طولانی داشت. بعضی از اونها دوستای ما بودن، مثل اون نقاش معروف خسرو حسنزاده که ما با او سالها دوست بودیم و میخواستیم دربارش صحبت کنیم. بعضی دیگر رو ما دنبالشون گشتیم. مثلا میخواستیم نشون بدیم که یک ازدواج سنتی در ایران چگونه شکل میگیره، وقتی عروس و داماد قبل از ازدواج همدیگر رو نمیشناسن و اینکه عشق چگونه بعد از ازدواج شکل میگیره. این خب در غرب عجیبه و عشق قبل از ازدواج ایجاد میشه. برای این کار ما شروع کردیم از دوستامون بپرسیم که آیا در میان اطرافیانشون چنین افرادی وجود دارن که اینجوری ازدواج کرده باشن و اونا کمک کردن و ما با 3-4 زوج آشنا شدیم و آخر هم همین زوجی که در کتاب دربارشون اومده و خیلی هم خجالتی بودن، اینها رو انتخاب کردیم. ما با افراد خیلی بیشتری ملاقات کردیم که داستان و تصویرشون در کتاب نیومده.
کتاب شرح مفصلی هم درباره جنبه‌های مذهبی زندگی ایرانی‌ها می‌دهد. نویسنده درباره دلایل تأکید زیادش بر این موضوع اعتقاد دارد.
تصمیم ملاقات با افراد مذهبی در ایران کار کلیشه‌ای نبود، یک حقیقت بود. بیشتر ایرانی‌ها آدم‌های مذهبی هستند که عده‌ای از اونها هم برخلاف تعبیر و تفسیر سیستم حکومتی به مذهب اعتقاد دارند، اما به هر حال مذهبی هستند و به مذهب معتقدند. به زیارت امام رضا میرن، احترام زیادی برای امام حسین قائلن و واقعا احساس مذهبی در درونشون دارن و این کلیشه نیست، حقیقته. کلیشه این چیزیست که اینجا زیاد میشوید که مذهب در ایران بسیار زیاد توسط حاکمیت به کار گرفته میشه و ایرانی ها خودشون مذهبی نیستند، در حالی که غرب هم دوره مذهبی خودش رو در تاریخ داشته. این خیلی سخته که شما بخواید برای مخاطبان غربی توضیح بدید که چطور در میان طرفداران جنبش سبز افراد مذهبی بسیار زیادی حضور دارن. غربی ها دوست دارن که ایرانی ها رو مثل خودشون ببینن، ولی این واقعیت نیست. ما تلاش کردیم از این قشر مذهبی افراد مختلفی پیدا کنیم، جوان و پیر و پولدار و بی پول، و تلاش کردیم نوعی توازن بینشون برقرار بکنیم و همین حالا هم توی کتاب میتونید ببینید این رو. البته خب ایران کشور بزرگ و پرجمعیتیه و خب نمیشد از همه شهرها و همه قشرها نمایندهی داشت و ما تلاش کردیم از بین افراد دست به انتخاب بزنیم، افرادی که جالب بودن و داستانهاشون میتونست برای مخاطبان غربی جالب و تازه باشه. هر شخصیت در کتاب قراره یک دیدگاه و نظر جدید درباره ایران برای خواننده غربی مطرح کنه. Every character in the book is supposed to bring
something new, something a new knowledge to the readers in the West. در مقدمه کتاب نویسنده با صراحت از مشکل بودن درک ایرانی ها صحبت می کند. او همچنان اعتقاد دارد که بعد از این سالها درک ایرانی ها برایش دشوار است.
من دوست دارم بگم که دوست داشتن ایران خیلی آسونه، اما درک کردنش خیلی سخته. و البته که درک ایران سخته و مردم ایران هم ملت بسیار پیچیده‌ای هستند. اونها تناقض‌های زیادی دارند، هم خیلی مدرنند هم خیلی سنتی. مثلا ایرانی‌ها در میان کشورهای منطقه بیشتر از همه به دنبال دموکراسی بودند، مثل جریان مشروطیت یا مصدق، اما هیچ وقت کار خودشون رو کامل نکردند و نیمه تموم مونده. تناقض دیگه این که در زمان انقلاب اسلامی تقریبا همه موافق انقلاب بودند، ولی حالا همه نسبت به رژیم گذشته نوستالژی دارن. همه تغییر میخوان اما نمیتونن خودشون رو برای یک تغییر واقعی سازماندهی کنند. این موقعیت خیلی سختیه. از این تناقض ها در جامعه ایران زیاده و من میتونم ساعت ها دربارش صحبت کنم.
از زمان انتشار نسخه ترجمه کتاب در اینترنت، نکات مختلفی از سوی خوانندگان درباره اشتباهات تاریخی نویسنده و نیز مشکلاتی در ترجمه آن بیان شده است. سرج میشل این مشکلات را میپذیرد و درباره نظراتی که از خوانندگان ایرانی دریافت کرده میگوید:
مشکل اصلی اینه که من میتونم یک کمی فارسی صحبت کنم اما نمیتونم فارسی بخونم. به همین دلیل نتونستم اون ترجمه فارسی رو خودم کنترل کنم. میدونم که در نسخه فرانسوی اشتباهات کمتره و از مترجم هم خواستم که اشتباهات رو تصحیح کنه، اما خب میدونم که باز هم اشتباه داریم و من در همون مقدمه کتاب از همه خواستم که اشتباهاتی رو که به نظرشون میرسه به ما بگن. در همین مدت هم ما نظرات و نکته های درستی دریافت کرده ایم که میخواییم اونا رو در نسخه فارسی بعدی که منتشر میکنیم اعمال کنیم. از زمان انتشار کتاب هم به صورت چاپی و هم به صورت اینترنتی زمان زیادی نمیگذره. برای نسخه اینترنتی ما از همه خواستیم که اون رو وارد چرخه های اشتراک و لینک کنن تا عده زیادتری بتونن بهش دسترسی پیدا کنن. من عکس العمل ها و نظرات بسیار خوبی دریافت کردم در همین مدت که تعدادی از اونها واقعا شگفت انگیز بودن. مثلا نظری دریافت کردم که میگه شما به رهبر احترام کافی نذاشتید، که احتمالاً باید از طرف مقامات مسئول باشید. انگیزه اصلی من از در اختیار قرار دادن این ترجمه فارسی این بود که ایرانی ها خودشون ببینن که یک نفر خارجی چگونه دربارشون فکر میکنه. به همین دلیل برای من بسیار جالبه که بتونم نظراتشون رو بشنوم. اینکه آیا اونها با این روایت من موافق هستند یا نیستند و اگر نیستند چرا؟ من میخوام چنین بحثا و نظراتی با ایرانی ها داشته باشم. امیدوارم ایرانی ها به وسیله این کتاب با افراد مختلفی در کشورشون آشنا بشن، چون احساس کردم جامعه ایران در حال طبقه بندی شدن شدیده و اختلاف طبقاتی در حال افزایشه و من با افرادی برخورد کردم که میگفتن خیلی از شهرهای ایران رو ندیدن و علاقه هم ندارن به دیدنش، اما به شدت نسبت به سفر به ترکیه و دبی و تایلند مشتاق بودن. یا اینکه کمتر کسی در جنوب شهر تهران می‌دیدید که راهی به خونه‌ها و خانواده‌های بالای شهر پیدا کنه. شاید این کتاب بتونه چرخه‌ای میان مخاطبان در این دو قشر پیدا کنه. از میان نظرات چیزی که شنیدم و الان احساس میکنم درسته اینه که در کتاب کمتر به نخبگان ایرانی پرداخته شده. ما این کتاب رو در ماهای بعد از انتخابات و در جو خاص اون روزها جمع‌آوری کردیم و خب حالا فکر میکنم میشد از میان تعداد زیادی از دوستان نخبم که در ایران داشتم میشد داستان افراد بیشتری رو آورد.
because it was so hot. I didn't pay enough attention to intellectual.
پیک فرهنگ.
در استرالیا از دو هفته دیگر نخستین جشنواره فیلم‌های ایرانی در سه شهر بزرگ این کشور برگزار می‌شود. شهرهای کانبرا، آدلاید و بریزبن میزبان این جشنواره فیلم هستند که قرار است در آن 7 فیلم جدید سینمای ایران و 1 فیلم ساخته شده توسط ایرانی‌های خارج از کشور به نمایش درآید. درباره برگزاری این جشنواره با آرمین میلادی از طراحان و مؤسسان این جشنواره گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم ایده برگزاری چنین جشنواره‌ای چگونه شکل گرفته؟
ایده جشنواره در حدود 1 سال پیش به ذهن من رسید. توی استرالیا هم اکثر کشورهای صاحب سینما جشنواره‌های سالیانه دارن، مثلا فرانسه، ایتالیا، روسیه و ازان ترکیه، همه این هم برنامه‌های فستیوال‌های سالیانه دارن و من احساس کردم که جای یک جشنواره‌ای که سینمای ایران رو بتونه نشون بده خالی هست. و بعد از اون بود که من پیشنهاد مطرح کردم با خانم اندمیگرو که رئیس سابق فستیوال فیلم بریزبن بودن و ایشون هم خیلی استقبال کردن و تصمیم گرفته شد که این کار رو ما انجام بدیم.
و آیا نهاد یا مؤسسه ای هم در برگزاری این جشنواره حضور داره و کمک میکنه؟
جشنواره فیلم های ایرانی استرالیا یک مؤسسه خصوصی و کاملا مستقل هست، وابسته به هیچ ارگان یا نهاد سینمایی در داخل یا خارج ایران نیست. البته ما از حمایت کانون ایرانیان کوینزلند برخوردار هستیم.
بر چه اساسی فیلم ها را انتخاب کردین؟ چون هم به نظر میرسه از جریان اصلی سینما ایران فیلم هست، هم فیلم های ایرانی ساخته فیلمسازان ایرانی خارج از ایران به نوعی.
ما در دوره اول جشنواره 8 فیلم رو انتخاب کردیم. این فیلم ها از میان حدود بیشتر از 40 فیلم که در ابتدا ما در نظر گرفتیم این فیلم ها انتخاب شدن. جشنواره میخواستیم در حقیقت یک آینه ای از جریان سینمایی حال حاضر سینمای ایران باشه. 7 فیلم از سازهای داخل کشور هست و 1 فیلم از ساز ایرانی هست که در حقیقت تولید آمریکا و در خارج از ایران تولید شده و فکر کردیم که اون فیلم میتونه یک تفاوت نگاهی که فیلمسازان خارج از کشور با داخل کشور دارن میتونه ایجاد بکنه و این میتونه برای تماشاگر غیر ایرانی تنوعش جالب باشه. تمام فیلم‌ها از بهترین فیلم‌های 1 سال گذشته سینمای ایران انتخاب شدن. تمام فیلم‌ها در فستیوال‌های مختلف بودن، جایزه گرفتن. فستیوال در بریزبن با فیلم جدایی نادر از سیمین افتتاح میشه که خب نیاز معرفی نداره. دیگر از فیلم‌های خیلی خوبی که در جشنواره داریم فیلم شکارچی ساخته رفیع پیس است که سال گذشته در فستیوال فیلم برلین به نمایش در اومد. 2 فیلم از ساخته‌های آقای محمد رسولوف رو داریم، جزیره آهنی و کشتارهای سفید. 3 فیلم چیزهایی هست که نمیدانی ساخته فردین سبزمانی، طلا و مس ساخته همایون اسدیان و فصل بارانهای موسمی ساخته مجید برزگر و همچنین فیلمی که اشاره کردم بهش شرایط که ساخته مریم کشاورز هست که در لبنان فیلم برداری شده. این فیلم ها مجموعه فیلم هایی هست که ما انتخاب کردیم و فکر میکنیم که مجموعه این فیلم ها یک تصویر خوبی از سینمای امروز ایران رو میتونه به تصویر بکشه.
عواملی از این فیلم ها هم در جشنواره حضور پیدا میکنن یا جلسات نقد و بررسی هم برگزار میشه؟
بله، ما 2 پنل در نظر گرفتیم در مورد سینمای ایران که در طول برگزاری جشنواره برگزار خواهد شد و مهمانهایی از ملبورن و سیدنی خواهیم داشت که سینمای ایران رو بررسی میکنن. در ابتدا وقتی این ایده برگزاری جشنواره به ذهن من رسید، این همزمان بود با وقفه‌ای که در تولید فیلم جدایی نادر از سیمین پیش اومده بود اگه خاطرتون باشه سال گذشته و اون موقع هنوز فیلم ساخته نشد و من با آقای فرهادی مطرح کردم و ازشون خواستم که فیلم که تموم شد ما اینو در جشنواره داشته باشیم و ایشون هم قبول کردن. ایشون در ابتدا قرار بود که بیان اینجا و ما همه برنامه‌ریزی ها رو طوری کرده بودیم که حضور ایشون در اینجا هم به همراه جدایی نادر از سیمین باشه. در این لحظه در پرده از افهام هست که آیا ایشون میتونن بیان با توجه به برنامه‌ای که در همون زمان پیش اومده در آفریقای جنوبی. منتظر هستیم که ببینیم آیا این اتفاق خواهد افتاد یا خیر. اگر آقای فرهادی نتونن تشریف بیارن، یکی دیگر از عوامل فیلم و یا یکی دیگر از کارگردان‌ها رو دعوت خواهیم کرد.
و آیا قرار این جشنواره تداوم داشته باشه و در سال‌های آینده هم برگزار بشه؟
ما جشنواره رو طور طوری پایه‌ریزی کردیم که یک برنامه مداوم سالیانه باشه. به همین دلیل برنامه امسال خیلی با دقت طراحی شده در 3 شهر بزرگ استرالیا و امیدواریم که موفقیت امسال پایه‌گذاری خوبی باشه برای اینکه ما بتونیم از سال آینده جشنواره رو به طور مداوم در 5 شهر اصلی استرالیا شامل ملبورن و سیدنی برگزار بکنیم.
و هدفتون بیشتر جذب مخاطبان ایرانی ساکن استرالیا است یا قصد دارین به نوعی استرالیایی ها را هم با سینمای ایران آشنا کنید؟
نه خیر، این همونطور که گفتم یک پروژه کاملا فرهنگی هستم. خیلی من مشتاق هستم و امیدوار هستم که این جشنواره بتونه یه پل ارتباطی برای شناسوندن فرهنگ ایران به استرالیایی ها باشه و ما خیلی داریم تلاش میکنیم که این فستیوال به گوش غیر ایرانی های اینجا هم برسه و اونها بیان فیلم ها رو ببینن و لذت ببرن.
پیک فرهنگ.
نشر آثار ایرانی در خارج از کشور به صورت جدی در 3 دهه‌ای که از حیاتش می‌گذرد فراز و فرود بسیاری را از سر گذرانده. دوره‌ای رونق و دوره‌ای رکود در این سال‌ها بر این صنعت گذشته، اما حالا به گفته مسعود مافان مدیر نشر باران در سوئد که بزرگترین انتشارات فارسی زبان اروپا است، موج جدیدی از مخاطبان ایرانی تازه به خارج آمده رونقی به این صنعت دادند. همکارم مراد ویسی با مسعود مافان گفتگو کرده و نخست از او درباره این موج جدید مخاطبان تازه آمده پرسیده است.
وضعیت نشر فارسی در خارج کشور به طور کلی، مسئله مخاطب کتاب در خارج، به هر حال تو این سالا مدام دچار تغییرات شده. بسیاری از جمله خودم برای این باور بودم که این سیر نزولی که نشر داره ممکنه به جایی برسه که بسیاری از همکارامون کارو تعطیل بکنن، برای اینکه مخاطبینی که ماها داشتیم تو این سالها به هر حال مخاطبین 2 دهه گذشته هستن، مخاطبینی که فعالیت سیاسی میکردن، فعال فرهنگی بودن و اون جامعه رو ترک کردن در دهه 60 و اینا به دلیل اینکه سن جا افتادگی تو جامعه میزبان و مشکلات دیگه ممکنه آنچنان فعال مخاطب نشر ما نباشن و یه سیر در واقع نزولی رو نشر طی بکنه. این باور توی تغییر تحولاتی که توی 2-3 سال گذشته در ایران افتاد جورایی به واقعیت تبدیل نشد و نظری که از جمله من داشتم به هر حال عکسش الان به اثبات رسیده و اون هجوم موج جدیدی از ایرانی به خارج کشور هستش و بخصوص نسل جوان، نسل که با مطبوعات سر کار داره، نسل که با کتاب سر کار داره، دانشجوها، و اینا میتونن مخاطب بالقوه و بالفعل نشر در خارج کشور باشن.
مشکلاتی که الان باش روبرو هست نشر در خارج از کشور، اگر بخوایم مهمترینشون رو بگیم چیا هستن؟
به هر حال نشر فارسی وقتی ما در خارج صحبت میکنیم برای مخاطبین هستن که در همه قاره ها پخشن و یک ناشر احتمالاً وظایفی رو داره به خودش حمل میکنه که وظایف یک ناشر نیستش. یک ناشر کتاب چاپ میکنه، به مرکز پخش میده و مرکز پخش کتاب به دست مخاطب میرسونن. این ناشر توی خارج الان مجبور کارهای پیش نشر رو انجام بده، ارتباط با نویسنده احتمالاً ویراستار و کار فنی رو انجام بده، کارو احتمالاً توی آتلیه خودش یا چاپخونه خودش یا چاپخونه دیگه‌ای انجام بده و بعد که کار به انبار رسید حالا انبارداری بکنه، کار بسته‌بندی رو انجام بده. همه اینا مشکلاتی هستش که الزاماً کار مشکلات نشر هم نیست، میتونه مشکلات پخش کننده و بقیه باشه، ولی اینو در خارج ناشر انجام میده و خب با همچین مشکلاتی و مشکلات پست هزینه های بالایی که برای تولید در واقع هستش باعث میشه که احتمالاً همین تولیداتی هم که هست درست حسابی به دست مخاطب نرسه
و احتمالاً سختگیری هایی که در داخل ایران هست و مثلا سانسور تأثیری بر کار شما داره در خارج از کشور.
100% بسیاری از ناشرین تو خارج کشور و از جمله ما تو نشر باران علت وجودیمون در واقع سانسور در ایرانه و من بهتون اطمینان میدم که اگه سانسور در ایران برچیده بشه بسیاری از و از جمله نشر باران کارش رو تعطیل خواهد کرد و اصلا دلیل برای ادامه کار وجود نداره. و تو این سال هم نشر باران هم مثل بقیه همکاران فارسی زبان در خارج کشور کتابای زیادی را از ناشرانی از نویسنده‌های ایرانی در داخل ایران منتشر کرده، چه با اسم خودشون چه با اسم مستعار. خب ما توی شرایطی الان هستیم که وضعیت سانسور بدترین شرایط رو در ایران داره. یعنی ما هیچ توی 30 سال وضعیت سانسور اینقدر بد نبوده که الان هستش. به هر حال توی این شرایط نویسنده‌های ما نیاز بیشتری به یاری دارن که کارشون در خارج کشور چاپ بشه و از این طریق کار به مخاطبین برسه، هر چند محدود. ولی می‌بینیم که ناشرای فارسی زبان در خارج کشور توان اینو ندارن که به علت مشکلات مختلف و از جمله مشکلات مالی بتونن پاسخگوی این همه تقاضایی که از ایران هستش. این تقاضا خیلی بالاست، یعنی من میتونم به جرات بگم که بیش از صدها عنوان داستان شعر کار تحقیقی دست ناشرهای مختلف هستش یا مراجعه شده و این کارو نمیتونن منتشر بکنن. این تناقض به هر حال تناقض خیلی جدی است، باید براش راهی اندیشید که سانسور در ایران داره بیداد میکنه ولی در خارج کشور اونایی که برای آزادی بیان علیه سانسور مبارزه میکنن احتمالاً نمیتونن به اون شکلی که باید یاریشون بخوره.
به پایان این شماره مجله هفتگی پیک فرهنگ میرسیم. من بابک غفوری آذر از اینکه در دقایق گذشته میزبان شما دوستداران فرهنگ و هنر بودم سپاسگزارم. روز و شب خوبی داشته باشید.